بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب الغالبین. بحث ما در تعدد شرط و وحدت جزا بود در داستان مفهوم قضیه شرطیه. همون دوتا مثالی که اذا خفیت الجدران فقصر، اذا خفی الازان فقصر، می فرماید زمانی که اینقدر از روستا و شهرت دور شدی که اذان به گوشت نرسید، قصر نماز واجبه. جمله دوم می فرماید که نه، زمانی که اونقدر دور شدی که دیوارها نتونستی ببینی، دیوارها مخفی موند، وجوب قصر مطرحه. اینجا میبینید وجوب قصر جزا هست، حکم مشروط شده به دو تا شرط، یکی خفای اذان، یکی خفای جدران. اگر ما بگیم که جمله شرطی اصلا مفهوم نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دو تا سبب مستقل برای وجوب قصر نماز، نماز قصر بشه، چهار رکعتی را دو رکعت بخونیم، هم وجوب به قصر با خفاء اذان محقق میشه، هم وجوب قصر با خفاء جدران محقق میشه. اگر قضیه شرطی دلالت بر مفهوم نکنه، هیچ تعارضی و مشکلی پیش نمیاد. اما اگر گفتیم مفهوم داشته باشن این دوتا جمله، و مفهومشون اعم خواهد بود، منطوقشون اخص خواهد بود، مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض خواهد کرد. خیلی مثال سادهش همینی که گفتیم، چون اذا خفی الاذان فقصر، اگر ما این رو دارای مفهوم بدونیم، اگر اذان شهر به گوش نرسید قصر واجبه. مفهومش این است که اگر اذان شهر مخفی نشده باشه، قصر واجب نیست، حرامه، باید تمام بخونی. خب این اهم از این که دیوارها مخفی شده باشه یا مخفی نشده باشه، با منطوق اذا خفیت الاذان و اذا خفیت الجدران و فقصر، مفهوم اذا خفی الاذان و فقصر به اصطلاح تعارض میکنه. بالعکس در اذا خفیت الجدران و فقصر هم مفهومش با منطوق اذا خفی الاذان و فقصر تعارض میکنه. اگر این دو تا جمله دارای مفهوم باشند، مفهوم هر کدام از اینها که اعمه با منطوق دیگری که اخصه تعارض پیدا میکنه، باید تعارض را ما حل کنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه پنج راه حل برای این رفع تعارض بیان فرموده. عرض کردیم که ما از این پنج راهی که ایشون فرموده، اولی و سومی بیان ایشون رو به نظرمون قابل قبوله، راه حل اول و راه حل سوم. راه حل دومش بعیده، راه حل چهارم و پنجمش مردوده. راه حل اول و دومی که مقبول ما گفتیم به اصطلاح تخصیص و مفهوم کلن به منطوق الاخر، مفهوم هر کدوم از اینها را با منطوق دیگری تخصیص بزنیم. نتیجه گفتیم چی میشه دیگه، نتیجه این میشه که یکی از این دوتا اگر به اصطلاح خفا پیدا کرد کفایت میکنه، یکی از این دوتا. گفتیم که نه، ما با او عطف میکنیم جمله دوم را به جمله اولی. اذا خفی الجدران اول ازان فقصر. پس اونی که در عبارت مرحوم صاحب کفایه هست که اند انتفاع شرطین، معناش این است که کفایت انتفاع واحد من شرطین هست. و حاصل اینجا عرض کردم این شد که جمله ثانیه را به جمله اولا با لفظ او عطف بکنیم. پس بنابراین این اولین راه حل مقبول هست که تخصیص و مفهوم کلن به منطوق الاخر. این در کلام مرحوم های آخوند همون وجه به اصطلاح وجه اول قرار گرفته. اما به تخصیص مفهوم کل واحد منهما به منطوق الاخرى فیقال و به انتفاع وجوب القصره اند انتفاع شرطین. منظور از اند انتفاع شرطین یعنی اند انتفاع احد شرطین منظورشه. این وجه اول هست که به نظر ما مقبوله، در بیان مرحوم های آخوند هم همون وجه اول قرار گرفته. دومین وجهی که مقبوله به نظر ما تقیید و منطوق کلن بالآخر. ما بیاییم منطوق هر تک تک این دوتا را مقید کنیم با منطوق دیگر، با مفهوم کار نداشته باشیم، منطوقشون رو با منطوق دیگر قید بزنیم. این بیان نتیجهش میشه که اذا خفی الاذان و الجدران و فقصر. نتیجه این میشه که به اصطلاح اذا خفیت الجدران و الاذان و فقصر، برخلاف وجه اولی که الان گفتیم با او عطف می شد، هر تک تک این خفای اذان یا خفای جدران موجب قصر شدن نماز چهار رکعتی می شد. وجه دوم این است که نه، اذا خفیت الجدران و الاذان و فقصر، هر دوتاشون به اصطلاح قید بخورن. این هم راه حل دومی است که به نظر ما مقبوله، منتها این راه حل در بیان مرحوم آقای آخوند وجه به اصطلاح ثالث هست. وجه ثالث در بیان مرحوم آقای آخوند وجه ثالث هست، در وجه ثالث در بیان مرحوم آقای آخوند هست. ببینید در این عبارت آخوند، و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا فاذا خفیا وجب القصر ولا یجب عند انتفاء خفائهما ولو خفی احدهما. اگر هر دوتاش مخفی شد وجوب قصر هست. ولا یجب عند انتفاء خفائه ما ولو خفی احول و یک شم مخفی باشه وجوب قصر در کار نیست. این در کلام مرحوم آقای آخوند وجه سومه. خب پس بنابراین دو وجه را ما مفصلا دیروز گفتیم و گفتیم که این دوتا وجه قابل قبوله و مرحوم گفتیم هر دوتاش هم به نوعی معقول قابل قبوله، منتها ترجیح کدومش رجحان داره اینو باید از قرائن محفوفه حالیه و مقامیه و مقالیه ببینیم کدومش رجحان داره. اون دو مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه فرمود که نه هیچ یک از این دو بر دیگری ترجیح نداره. در نتیجه این دو تا جمله گفتیم آیا ما ظهور این دو تا جمله در سببیت تامه را از بین ببریم یا ظهور این دو تا جمله در سببیت مستقله، سببیت تامه مستقله را به اصطلاح از بین ببریم یا سببیت منحصره را از بین ببریم، که به اصطلاح راه حل اول که با مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری ما قید بزنیم این علت منحصره بودن را از بین میبره. دو تا علت داره، اذا خفیت الاذان او خفی الجدران، راه حل اولی بود که اون علت منحصره را از بین میبرد. راه حل دوم اون سببیت تامه را از بین میبرد، دوتایی با هم، اذا خفی الاذان و الجدران. خب ما گفتیم که هر دوتاش مقبوله، منتها قرائن خارجی ببینیم کدومش را تأیید میکنه. مرحوم ناینی فرمود که نه، این هیچ کدوم از این دو از این جمله رجحان نداره. وقتی رجحان نداشته باشه عملا مجمل میشه، وقتی مجمل شد هر دوتا از صلاحیت استنباط و استدلال ساقط میشه، باید رجوع بکنیم به اصول عملیه. اونطور ما گفتیم که نه، اینجا دوتا ظهور داره. آیا ظهور در سببیت منحصر داشتنشون قوی تره یا ظهور در سببیت تام داشتنشون؟ دیروز عرض کردیم که سببیت تام داشتن قوی تر از سببیت منحصر داشتنه، ولی زاین است که ما سببیت در منحصر داشتن رو کنار زدیم و سببیت تام رو انتخاب کردیم که بحثش دیروز تمام شد. راه حل سومی که ما داریم عرض می کنیم رفع الید عن المفهوم منهما. بگیم در هیچ یک از این دوتا بگیم مفهوم نداشته باشه این دوتا قضیه، فقط بر به اصطلاح منطوق دلالت می کنن. این راه حل در کلام مرحوم آقای آخوند وجه ثانیه، در کلام مرحوم آقای آخوند وجه ثانیه این وجه هست. اما برفع الید عن المفهوم فیهما، این وجه ثانیست در کلام مرحوم آقای آخوند. توان آقای آخوند این رو تأیید میکنه، یه طبعا سه چهار خط بعد میگه و لعل العرفه یساعد علی الوجه ثانی، که این وجه ثالثی که الان میگیم در کلام آقای آخوند وجه ثانیه. میگه لعل العرف یساعد علی الوجه ثانی، عرف مساعدت میکنه که وجه تا بگیم که به اصطلاح از مفهوم داشتن رفعیت بکنی. بعدش میفرماید کما ان العقلین ربما یعین هذا الوجه وجه رابع را، خدمتشون تأیید میکنه که اجازه بدید الان وجه رابع را میرسیم. پس وجه ثالث که در کلام آخوند وجه ثانی هست و آخوند این رو قبول میکنه، میگه که لعل العرف یساعد علی الوجه ثانی، ما باشیم و به عرف عرض بکنیم، عرف میگه آقا این دوتا جمله مفهوم نداره. حاصل این وجه این است که سلب مفهوم بکنیم از دوتا قضیه، فقط این دوتا قضیه دلالت میکنه بر منطوق، ماورای منطوق چیزی دلالت نمیکنه تا تعارض پیش بیاد و مجبور بشیم ما رفع تعارض بکنیم. خب اشکال این کار این است که این عملا راه حل مشکل نیست، بلکه به نوعی فرار از مشکله. این است که به اضافه اینکه این یه وجه مستقل نشد، بلکه نتیجتا با همون وجه اولی که ما گفتیم که با مفهوم هر با منطوق هر کدام مفهوم دیگری را تخصیص بزنیم، یعنی اون به اصطلاح عملا به اصطلاح تعارض برطرف بشه، اون علت منحصر بودن را نفی بکنیم که همون عطف به او بود. بنابراین این راه حل سوم که مرحوم آقای آخوند مطرح می‌فرماید، این عملا عرض کردیم علاج مشکل نیست، چون فرض ما این است که مفهوم دارند تعارض پیش اومده، ما می‌خوایم مشکل را حل بکنیم. پس بنابراین این راه حل سومی که به نظر ما مردوده در بیان مرحوم آقای آخوند راه حل دومه که و لعل العرف یساعد و علی الوجه الثانی را داره. و اما راه حل چهارم این است که جعل الشرط هو القدر المشترک. ما بیایم بگیم آقا اینجا اصلا نه خفاء جدران سبب وجوب قصر، نه خفاء اذان، اینا موضوعیت ندارن. یک قدر جامعی هست، یک قدر جامع هست، اون شرط وجوب قصره، منتها اون قدر جامع مشترک بین خفای اذان و خفای جدرانه. پس میزان در وجوب قصر خفای اذان بی ما هو و هو نیست، خفای جدران بی ما هو و هو نیست، بلکه میزان در وجوب قصر دور شدن از وطنه. اون داد چقدر از وطن دور بشه؟ به اون مقداری که خفاء اذان و خفاء جدران پیش بیاد. پس خفاء اذان و جدران علامت اون موضوع اصلی است. موضوع اصلی چیه؟ دور شدن به یک مقدار خاصی از وطن هست. این خفاء اذان و خفاء جدران دو تا راه هستن که اون موضوع را برای ما نشون بدن، والا خودشون موضوعیت ندارند. این وجه رابعی که ما عرض کردیم اینجا در کلام مرحوم آقای آخوندم به عنوان وجه رابع بیان شده. آقای آخوند داره که کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، هذا الوجه مشار الیه همون چهارمه، و اما بجعل شرط هو القدر المشترک بینهما بان یکون تعدد الشرط قرینه علی ان الشرط فی کل منهما لیس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما یعمهما من العنوان. این وجه به اصطلاح چهارم هست در بیان مرحوم آقای آخوند که میفرماید، آخوند اینو تایید میکنه، ان العقل رو به ما یعین هذا الوضع. بعد دو تا استدلال مرحوم آقای آخوند داره برای این که قدر جامع باشه به اصطلاح سبب وجوب قصر، اینا موضوعیت نداشته باشن، نه خفای جدران نه خفای اذان. ایشون دو تا دلیل آورده. یکیش این است که خب ما وحدت معلول اگر باشه، علل متعدده به ماهیه نمیتونن سبب معلول واحد باشند، بلکه وحدت معلول که وحدت معلول که وجوب قصره کشف میکنه از وحدت علت، چون ممتنع هست واحد از کثیر صادر بشه بدون قدر جامع داشتن. پس این قاعده که الواحد لا یستر الا عن الواحد میکشونه ما را به این که اینجا یک علت واحده پیدا کنیم. اون علت واحده دور بودن و دور شدن از وطن و محل اقامت هست. این دور شدن هست که علت معلول واحد که همون وجوب قصره. همین قاعده ای که مرحوم آقای آخوند در سه چهار جای کفایه به این قاعده تمسک کرده، در هر ستار جا هم اشتباه فاحشی ایشون مرتکب شده، در مسئله قلم اینجا رسید و سر به شکست اینا، اونجا هم بیشتر به یه اینچنین قواعد فلسفی و تکوینی ایشون رحمت الله تعالی علیه تمسک کرده و دچار اشتباه شده. این است که در اشکالی که به این بیان مرحوم آقای آخوند میشه کرد، اولا این قاعده را ولا مبلو ما بپذیریم که الواحد لا یسر الا عن الواحد، ولو اینه بپذیریم صحیح باشه این قاعده، این در امور تکوینیه است نه در امور اعتباریه و تشریعیه، و در امور تکوینیه هم اون واحد بسیطی که کثرت درش نباشه مثل عقل اول بنابراین که وجود بدون ماهیت باشه، این صادر شده از خداوند بحت بسیطی که هیچ تجزی و جزئیت درش نیست. خب این چه ربطی داره؟ مسئله تکوینیه و در واحد شخصی بسیطه، این چه ربطی داره به وجوب اعتباری نوعی مثل وجوب قصد؟ وجوب قصدی که تکثر پیدا میکنه با تکثر افراد، این وحدت شخصی نداره، یک وحدت اعتباری داره. این چه ربطی به اونجا داره؟ شما بیایید و بفرمایید که ما قدر جامعه را به اصطلاح علت تامه وجوب قصد بدونیم. دومین وجهی که استدلال کرده ایشون اینه که وقتی شارع برای افطار کردن در ماه رمضان و برای قصر خوندن نماز چهار رکعتی در شهر، برای حفظ کرامت روزه و کرامت نمازهای چهار رکعت بین اهل و عیال اجازه نداده، بلکه زمانی که مسافر از شهر به اندازه دور بشه که اذان مخفی بشه به گوش نرسه و دیوارهای شهرم دیده نشه. خب بنابراین بگیم که برای حفظ کرامت و ارزش والای روزه در داخل شهر بین اهل و عیال و برای حفظ کرامت نماز چهار رکعتی در داخل شهر در کنار زن و بچه، باید کرامت اینا حفظ بشه. کسی حق نداره افطار بکنه در کنار زن و بچهش ولو قصد مسافرت داره، تو خونه حق نداره افطار بکنه، حرمت صوم و صیام شکسته میشه. ولو قصد مسافرت داره، میخواد 100 کیلومتر یه مسافرتی را شروع کنه، اینجا حق نداره افطار بکنه، اینجا حق نداره نماز چهار رکعتیشو دو رکعتی بخونه بگه من چون میخوام 100 کیلومتر راه برم. نه، باید از خانه، از دیار، از وطن خودش خارج بشه به اندازه‌ای که صدای اذان به گوش نرسه و همچنین دیوارهای شهر دیده نشه. اونجا بله مسافر بودن دیگه به قول قومی‌ها ماسیده صدق میکنه، میتونه اگر روزه افطار بکنه قبل از ظهر باشه و نماز اگر وقتش شده نماز چهار رکعتی را دو رکعتی بخونه. بگیم پس بنابراین این برای حفظ حرمت نمازهای چهار رکعتی در داخل خانواده و همچنین حفظ حرمت صوم و صیام در داخل خانواده تشریع کرده که باید به اصطلاح دور از وطن که شد، مقداری دور از وطن شد، اون مقداری که خفای از آن جدران بشه. این وجهی است که ایشون بیان فرموده. خب این وجه البته پذیرشش یه چیز نامعقولی نیست، اشکال نداره، منتها یک اشکال اینجا پیش میاد و اون اینه که خفای اذان و جدران را چطور شارع علامت اون دور بودن معین، مقدار معین باید دور بشه. خب این مقدار معین بخواد دور بشه، یه دو تا علامت گذاشته، یکی خفای اذان، یکی خفای جدرانه. با اینکه خفای اذان خیلی با خفای جدران فرق داره، برای اینکه خفای اذان خیلی زود محقق میشه، باید صدها متر راه بره تا خفای جدرانم به عمل بیاد. خب اگر واقعا این دور بودن از منزل و به اصطلاح محضر خانواده برای حفظ کرامت صوم و صیام و نماز چهار رکعتی، این دور بودن ملاکه، دو تا علامت گذاشته، این دو تا علامت این خیلی با هم تفاوت میکنه. شاید خفای جدران دو سه برابر خفای اذان باشه از نظر طولانی بودن. خب اینا چطور این دو تا علامت برای یک چیز قرار داده که این دو تا علامت با هم خیلی فرق فاحش و تفاوت فاحش داره؟ چون با یه مختصر راه رفتن خفای اذان محقق میشه، اما هنوز خفای جدران به این سادگی محقق نمیشه، باید هی راه بره راه بره راه بره. چطور برای یک دور موندن و دور شدن از محیط خانواده و شهر و روستا دو تا علامت قرار داده که این دو تا علامت با هم خیلی تفاوت فاحش دارن؟ این یک اشکالی است، منتها این اشکال را میشه جواب داد. جواب داد که اون چه که علامت دور شدن هست، خفای بیوت و جدران نیست، خفای خود مسافره، چنانچه در روایت هست. منتها خفای مسافر از بیوت، چون معلوم نیست برای مسافر، من شما که مسافرت کردیم از شهر از روستا خارج شدیم، من و شما که مسافر هستیم، ما خارج از شهریم، چطور بفهمیم که الان اونهایی که داخل روستا و شهر هستن ما را میبینن یا نمیبینن؟ در واقع خفای مسافر شرطه، نه خفای جدران. منتها چون خفای مسافر از بیوت برای مسافر معلوم نیست، اومده برعکسش کرده، یعنی قرار داده خفای بیوت و جدران را از مسافر طریق قرار داده، در حالی که اصل طریق چیه؟ اصل طریق این است که مسافر آیا خفا پیدا میکنه یا نمیکنه، اون مقدار دور شده یا نه. خب مسافر خودش از کجا بفهمه؟ باید اونهایی که داخل روستا هستن نگاه بکنن ببینن این مسافر ما که حرکت کرده اینقدر دور شده که خفا محقق شده یا نه. اصل ملاک اینه. منتها چون ما خودمون مسافر هستیم، ما آیا خفا مسافر شده یا نشده خود ما نمیدونیم، چون ما با خودمون هستیم. اینو باید کسانی که داخل روستا هستن، داخل خونه ها هستن، برن پشتبان ببینن که آیا خفای مسافر شده الان یا نشده. اگر این ملاک باشه، خفای مسافر ملاک باشه، یعنی اونایی که از شهر نگاه میکنن به مسافر نگاه بکنن، خفای مسافر شد، بله اون مسافر مجاز افطار بکنه و نماز چهار رکعته را دو رکعتی بخونه. خب اگر این ملاک باشه، این دوتا تقریبا با هم خیلی نزدیک میشن، یعنی خفای اذان با خفای جدران تفاوت چندانی نمی کنه، یکی میشن. منتها چون خفای مسافر برای مسافر روشن نیست، خفای جدران تعبیر شده. پس خفای جدران طریق نیست، در واقع خفای مسافر طریقه، خفای جدران طریق بر طریقه. این ملاکه، این چنین باشه، اگر این چنین باشه، این دوتا اماره، یعنی خفای جدران و خفای مسافر از بیوت، کاملا به هم متقاربن و نزدیکن، خیلی تفاوت چندانی با هم نخواهند داشت. پس بنابراین ما تا کنون 4 راه حل را عرض کردیم. راه حل پنجم چون طول کشید و نمیخواهیم بیش از 20 دقیقه 25 دقیقه طول بکشه، امروز طول کشید. پس اون راه حل هایی هم که عرض کردیم، دوستان برخی از عزیزان میگفتن راه حل چندم مال مرحوم آقای آخوند، عرض کردیم اونی که به این ترتیب ما ذکر کردیم، راه حل سوم در بیان آقای آخوند وجه ثانیه، راه حل چهارم که ما بیان کردیم، راه حل چهارم همین مرحوم آقای آخونده که مرحوم آقای آخوند راه حل سوم و چهارم رو تا حدودی پسندیده، چون در راه حل دوم فرموده که لعل العرفه یساقد و علل وجه ثانی، که همون رفعیت از مفهوم از هر دوتا قضیه شرطی است. راه حل چهارمی هم که امروز گفتیم جعل و شرط هو القدر المشترک، وجه رابع در کلام مرحوم آقای آخوند است که ان العقل رو و ما یعین هذا الوجه، که جوابش رو عرض کردیم. وجه خامس ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.